زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرده اول. قزفول، شهر سرفراز مقاومت در طول جنگ تحمیلی، اسطوره‌ای وصف ناشدنی از ایثار و انسانیت و ایمان را بر جای نهاد و پایگاه چهارم شکاری قزفول چون دژی محکم در برابر تعرضات هوایی دشمن بعثی مقاومت کرد. هرچند تمام آدم‌های این قصه خیالی‌اند و حتی مکان‌های واقعی رنگ و بویی از تخیل و نمایش گرفته است، اما این مجموعه ادای دینی است به تمام مردان و زنانی که در آن سال‌ها ایستادگی را معنا کردند.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
دژپول. نویسنده فرهاد امینی، بخش پایانی خیالات واقعی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد حسن عشقیان، شمسی صادقی، ماندانا محسنی، مهرخ افضلی، سعیده فرزی، مهدی طهماسبی، احمد ایرانی خواه، علی زرینی، سلمان خطی، مینا شجاع. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پنجم،
خانم نسرین سروستانی عزیز، من و زهره با هم این ایمیل را می نویسیم. هرچه بیشتر به پایان رمان دژپل نزدیک می شویم، دو سؤال بیشتر در ذهن ما شکل می گیرد. به راستی سرنوشت این آدم ها چه می شود؟ آیا سارا که در واقع همان سارا خانم است، به وصال منصور لایق می رسد؟ سرنوشت مردانی و دادرس چه می شود؟ سؤال دیگر این است که آیا واقعاً شخصیت‌های رمان شما واقعی شدند و اطراف شما در مهمانسرای سارا خانم در دسفول گرفتند؟ یا شما از عالم واقع گرت برداری کردید؟ دوست و ناشر شما، نیما و زهره کریمی.
میگویند آدم عاشق را از چشمهایش میشود شناخت. میگویند عشق بی خبر می آید و پهن می شود میان دل آدم. اینطور اگر حساب کنیم، پاییز باید حسابی عاشق باشد. پاییز که می شود انگار درخت ها و هوا عاشق تر می شوند. نرگس حال خودش را درست نمی فهمید. این سالها با خودش خیال کرده بود که عشق نباید جوانه بزند، باید صبر داشت. اما حالا با این دکتر جوان پاریس نشین چیزهای دیگری فکر نرگس شده بود. نمیدانست چرا اینطور هر بار که این دکتر مسعود دادرس را میبیند چشم و دلش میلرزد. گمان میکرد کسی سر در نیاورده از این احساس، اما زنها اینجور حسها را خوب میفهمند. هم عطیه فهمیده بود، هم سارا. اینکه نرگس با این همه بی تفاوتی و ادعا عاشق شود برای عطیه و سارا تفریحی بود. نرگس پیش خودش انکار می کرد، اما انگار چاره‌ای جز قبول این احساس نبود. احساسی که اینطور محکم و قاطع فرود آمده بود به قلبش. نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما از یک چیز مطمئن بود. علاقش نداشت، حسش پاک بود، شک نداشت. درست مثل همین پاییز که پشت پنجره های خوابگاه پرستاران بود.
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، بله دیه
کی اومده اتی خانم؟
انقدر گیج پنجره ای که نفهمیدی دختر.
به قول آقام آدم عاشق از چشماش میشه شناخت.
دهن آقا تو باید طلا گرفت سارا خانم.
منظور تو چیه؟ این حرفا که چیه؟
که یعنی ما همه چی رو فهمیدیم نرگس خانم.
آخه دختر چرا یه جوری من میکنه که اینجوری سرت بیاد؟
چی رو من کردم؟
واه، تو نبوده چند وقت پیش پاپه مای بیچاره شده بودی که وسط جنگ چرا نمزد دارم؟
مایم چه حرفی زده؟
خب راست میگه، انقدرام دیگه شور نگفت.
ولی ما اینو شنیدم.
خب اشتباه شنیدی.
گیرم که اشتباه شنیده باشم. چشمم هم اشتباه دیده؟
چیو دیدی مگه؟
به، تازه میگه چیو دیده؟ تو بگو عطیه خانم.
انقدر اذیتش نکن. خب معلومه دلش رفته سی دکتر دادرس. عاشق شده. اشکال خونه داره. دست خود آدم که نیست.
ای قربون دهنت، منم همینا میگم.
شما کلا دارین اشتباه میکنین.
اینم بهش چی میگن دکتر عطیه؟
میگن انکار.
ها.
مکانیسم انکار.
آها.
یعنی یکی یه چی داره میگه ندارم، چون فکر میکنه نداره.
اصلا معلوم از شما چی میگی؟
ای بابا، خود چرا میزنی زیرش؟ وقتی دکتر دادرس میاد تو صورت عینهو لبو قرمز میشه دکتر.
ما فیلم کنین.
داره را میادتیه، ولش نکن، همینجوری برو.
خب به من که نگو نرگس خانم. اما یه چیو میدونی؟ دکتر دادرس قبل نامزد داشت.
ها، اسمشم نرگس بوده.
و
واقعا؟
آه دیدی؟ دیدی هول کردی؟
نه یعنی چی؟ اصلا به ما چه؟
ای بی تو ربطی نداره پس چرا اینقدر برات مهم شد یه ها؟
اصلا نگی نمیخوام بدونم.
خب باشه نمیگیم اصرار نداریم که
نگی به ما ربطی نداره.
دختره میگن خوشگلم بوده عطیه دیده بوده.
راست میگه ما دیدم
ببینم الان به هم زدم.
آه دیدی برات مهمه؟
خب خیلی خب برام مهم.
اذیت نکن سارا. آره به هم خورده. خیلی وقت پیش به هم خورده.
یعنی که؟
یعنی خیلی وقت پیش از این. چند سال پیش.
و تو چجوری دیدی؟
اومده بود دزفول. داستانش البته مفصله. ولی هرچی بود به هم خورد و تموم شد.
طب آدم حسابی نبود. خب حالا یک کلمه بگو ما رو خلاص کن.
چی میخوای بشنوی خب؟
یک کلمه. این که تو دلت رفته واسه دکتر دادرس خلاص.
خب قدری هم شور نیست البته.
خود شور و شیرین نداره که رفته دیگه.
نه یعنی یه حسیه که بگذاریم به خدا اذیت میشم راجبش حرف بزنم.
بابا عشق قشنگه خوبه. این همه تعارف نداره که میخوای خودم برم به دکتر دادرس بگم؟
نه تو رو خدا یه همچین کاری میکنی؟
هول نکن نمیگه. ولی به نظرم دکترم وضع تو رو داره.
وضع ما رو؟ چی؟ چطور؟
نمیدونم همینجوری یه حسی به اون میگه اونم دلش رفته برا تو.
خب پس مبارک دیگه.
نمیدونم چطوری داریم راجبش حرف میزنی.
یعنی چه؟
یعنی وسط این همه مجروح تو زمان جنگ وقتی این همه کار از برا انجام داده.
بابا تو که باز داری جاده خاکی که
او به اسیای نامرد میخوان همین چیزها رو اما بگیرن. عاشق شدن جرم نیست نرگس.
خود اعتماد کن. راست میگه. به دلت اعتماد کن. هرچی بگه درسته. دلت که صاف باشه غلط نمیگه.
نمیدونم چی بگم. واقعا گیج شدم. شب و خوابم نمیبره. حتی از کابم دور شد.
تازه اول عاشقی.
راستی برادرت امرو مرخص میشه؟
گفتم امون بیاد دنبالش. میبرنش پیش خود چون یه مدت.
پس امروز کلی کار داری؟
ولی عوضش دائم مغزم شلوغه.
ای بابا قاطی نکن چیزا رو با هم. پاشو برو به داداشت برس به
چش.
کاوه منتظر بود تا خواهرش کمکش کند. این چند روز با چوب زیر بغل تمرین کرده بود و فعلا خوب راه می رفت. قرار بود از دم پایگاه با ماشین عمو خالد به دزفول برود. نرگس آمده بود و کمک کرده بود تا کاوه لباسش را بپوشد. لباس خودش بود. خونی بود و شسته بودند و بوی مواد ضد عفونی کننده می داد. نرگس کمک کرد تا کاوه لباس پوشید. بعد پاچه شلوارش را تا کرد زیر ران راست، جایی که قرار بود پا باشد اما دیگر نبود. بعد نرم و آرام سنجاق قفلی زده بود به پاچه شلوار و جمعش کرده بود زیر ران کاوه. تمام این کارها را با آرامش انجام می داد نرگس. کاوه داشت به خواهرش نگاه می کرد. یاد روزهای افتاد که در کوچه بازی می کرد و زخمی می شد و نرگس که فقط 2 سال از او بزرگتر بود به دادش می رسید.
چیه؟ چرا می خندی؟
نخندیدم.
داری می خندی دیگه؟ جونم چیه داداش؟
یاد قدیما افتاد.
یاد چی؟
اون وقتا که پام زخمی شد و تو زخمی می شستی.
تو خدا این حرفا رو نزن کاوه.
دیگه تمومه نرگس. باید به زندگی ادامه داد. اگه قسمت این بوده خب حتما حکمتی داره دیگه.
ای باز بهتر از حرفاییه که این چند وقت میزدی.
خیلی اذیتت کردم.
نه داداشی، تو همیشه برو ما این قدیم و عزیزی. اذیت چیه؟
نه جدی، ما همیشه اذیتت کردم، چه قدیم چه حالا.
تو رو خدا بس کن کاوه.
میدونی نرگس، داشتم فکر میکردم حالا چه کارایی از اون برمیاد. حد بزن به چه نتیجه ایرسیم.
چه خوب که به این فکر کردی. خب نتیجه
هیچ. هیچی به فکرم نرسیم.
کاوه جان، ای همه آدم وضعیت تو رو دارن، دارن کارم میکنن.
خب آره، شاید اینطوری باشه. باید بیشتر فکر کنم.
آفرین، کم کم داری میشی کاوه خودم.
ممنونتم که کنارم.
ما هستم، ولی نه وقتی خودتو ببازی. من داداشم و اوجوری دوست دارم که بود، که وقتی تو کوچه کتک میخورد و گریه نمیکرد.
یادته؟
تو همونی. حالا هم دنبال یه کاری باش، سر خودتو گرم کن.
باشه، ببینم چی میشه.
خب بریم کاوه جان، با چوبا راحتی؟
آره، تمرین کردم این چند.
آفرین آفرین. یالی
این بالاخره مرخص میشی.
میبینی که دکتر.
سلام دکتر دادرس.
سلام. این چند روز دیدم که داری تمرین میکنی که بتونی با چوب زیر بغل راه بری.
باید یاد میگرفتم دکتر.
آفرین.
بالاخره از این به بعد همین.
کاوه جان بریم دیگه.
بریم.
به سلامت
دکتر دادرس.
جانم،
ما بابت حرفایی که بهت زدم معذرت میخوام.
منو عذر میخوام. تو به خاطر یه اشتباه چیزی رو شنیدی که نباید میشنیدی.
بالاخره که میفهمیدم دکتر. برحال خداحافظ.
به سلامت.
ما بر میگردم دکتر.
به سلامت. مراقب خودت باش کاوه.
این همه آه نداره که.
بله،
سفر که نمیره بر میگرده.
کی؟ این مریض؟
نه خیر، اون پرستار. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی دکتر دادرس؟ آدم عاشق از نگاهش میشه شناخت.
شوخی نکنی دکتر.
اولا که تو تعیین نمیکنی من شوخی بکنم یا نه. ترسانی اشکالی نداره، همون موقعی که دیدیش دلت رفت.
یه حرف از شما بعیده دکتر مرد.
که واسه چی بعیده بنده خدا؟ البته شخصا فکر نمی کردم این قسم عشقای افلاطونی هنوز نفس بکشن، ولی خب هستن ظاهرن.
متوجه نمیشم.
اگه در مورد عشق افلاطونی دچار ابهام شدی مطالعات رو زیاد کن.
نه خیلی، متوجه نمیشم شما چرا این حرفا رو به من میزنی.
واسه این که بهت بگم حواسم بهت هست، همین.
و بعد؟
بعد نداره که. انقدر تون دل واموندت نگرش نداره همه چیو. واسه درد دل کنی دکتر مردانی بهترین آدم این بیمارستانه برای این حرفا.
از دست شما دکتر.
واقعا خوش به حالت. تو این اوضاع حالت قشنگیه، نجات بخشه.
نمیدونم چی بگم دکتر.
چیزی لازم نیست بگی، من میرم تو اتاق.
میام پیشتون دکتر.
بیا خواستی گریه کنی دستمالم بیار. خوبی پرستار اسماعیلی؟
سلام دکتر، خسته نباشی.
خسته برای چی؟ روزه به این خوبی؟
چی دکتر؟
هیچی، خوش باشین. بابا بابا، مهمان ناخوانده.
اومدم نبودی.
میفرمودین براتون گوسفند سر ببریم سرنگ.
حالا هم دیر نشده.
هیچ چیزی رو به من بگو ببینم مرتضی. من و تو 6 سال با هم قهر بودیم، بعد یه چی میشه که ظرف 2 ماه من 30 بار تو رو تو اتاقم میبینم اونم بیخبر.
فکر کن برم تلافی اون 6 سال رو در میارم. بعدم من خیلی وقت ندارم دیگه، خودت گفتی.
جان من نزن جاده خاکی، دپرسمون نکن.
خیلی رو داری دکتر مردانی، خیلی.
چطور؟
من وضعم اینجوریه، من وقت ندارم، تو میگی غمگینت نکنم.
شوخی کردم مرتضا. نسکافه میخوری برات بیارم؟
من دست کردم تو کشات، اشکال چه ندارم؟
نه خیر، من مدت هاست عادت کردم که افراد راحت دست کنن تو کشم. شما که جای خود داری.
البته یه چیز باحالم پیدا کردم.
چی؟
این هنوز داری؟
آو میخواستی نداشته باشم؟
اگه نداشتیش تعجب میکردم. خیلی وقت نه؟
گمونم 20 سالی میشه، از اواخر سالای 40، نوجوانی تا حالا.
تو جونور عجیبی هستی به خدا.
ممنونم از تعریفت. کم میخوری یا زیاد؟
چی؟
نسکافه. کم بریزم یا زیاد؟
غلیظ. یه بشی میخوام باید حرف بزنم، بیا.
باشه باشه میام.
چیزی که سرهنگ سلیمی در دست گرفته بود و توی کشوی مردانی پیدا کرده بود، عکس قدیمی امام بود. چیزی که هیچ کس خبر نداشت توی کشوی مردانی هست. مردانی انقدر ادا در می آورد و همه را دست می انداخت که کسی فکر نمی کرد که او هم قلبی دارد و اعتقادی. بگذاریم. حالا این دو نشسته بودند در اتاق و با هم حرف می زدند و حرف می زدند. وای فلش کن، بقیهش بمونه قسمت بعد.
وای بیمزه.
بهش میگن تعلیق سر خانم.
بیمزه. بگو ببینم چه میخوان بگن به همی دوتا.
بمونه برای قسمت بعد، دیگه واقعا خسته شدم. مریم خانم کجاست؟
پایینه. منصورم پایینه.
آهای من که نپرسیدم آقای لایق کجاست.
ولی میخواستی بپرسی، اونم بهت گفتم.
ببینم شما هنوز با آقای لایق حرف نمیزنین؟
چرا؟ دیگه یه چیزایی گذشته، یعنی وقتش گذشته.
وقت عشق هیچ وقت نمیگذره ساره خانم.
چه میدونم؟ چه بگو؟
شما یه موقعی نامزد بودین، حالا بعد این همه سال چرا با هم لج دارین من نمیفهمم. راستش اصلا نمیفهمم شما چرا اینجوری میکنی.
تو رو خدا توی کارا دخالت نکن
سار خانم، ما الان یه ماه عین مادر و دختر با همی ما.
اوی 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 موقت پیر نیستم که مادر تو باشم.
خیلی خوب خیلی خوب قبول، مثل دوتا رفیق دوست که هستیم نیستیم.
آه چرا هستیم، دوست هستیم. آه ای ها خو حرفتو بزن حالا،
دلتونو با هم صاف کنین تو رو خدا، حیفه. آره
میگم تو حیف بودن چه میدونی؟
شما خیلی بیشتر از من میدونی مطمئنم، اما خب منم یه چیزایی میدونم، یه نظری دارم دیگه.
چه بگو، بلکه هم تو درست بگی، نمیدونم والا.
شما مدتا از هم دور بودین، حالا چرا این همه با هم لج میکنین آخه؟ من نمیفهمم.
ما عمرم تلف شد عزیزم، عمرم تلف شد.
آخه تقصیر منصور بوده.
ولم کن حسین، تو رو خدا ولم کن.
ساره خانم شما فقط یکم از داستانتون رو بر من گفتین، اگه همش رو بگین مطمئنم هم خودتون میفهمین باید چه کار کنین، هم این که
تو
منم
تو فضولیت میشینه.
اینم رو چشمم.
چی چی؟
این متلکیتم رو چشمم، ولی من فقط میخوام کمک کنم. چون دوست دارم ساره خانوم.
خوبه خوبه خوبه، حالا خودت تسمو لوس.
چش
حالا شاید سر فرصت تمام داستان سید گفتم، یعنی باید بگم.
باید بگی؟
داستان تو یه چیزایی داره روشن میکنه.
خب
رویاهای کمودت داره کم کم واقعی میشه، یعنی داره کامل میشه.
یعنی چی؟
یعنی شه فردا میفهمی عزیزم. حالا پاشو برو قسمت سیناشیرت بفرست تو کافنت، زودم بیون که موشوم حاضر میکنم.
ساره خانم، فردا چی رو من باید بفهمم؟
نمیگم.
چرا؟
زی خاطری که بهش میگن تعلیق. فهمیدی؟ تعلیق.
وای از دست تو ساره خانم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
إنها
جهاد مقومی دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین دقایق 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.org